از وقت بخیر هم دارم محضر شما سروران معزز و بزرگوار. امیدوارم انشالله مطالبی که تقدیم حضور میشه برای شما قابل استفاده باشد. خب بحثی رو که بنا بودش ما در این دوره محضرتون تقدیم بکنیم، یک نوع آنالیز کردن دوره نوجوانی دختران و پسران هست. من یک مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم و بعد انشالله میریم سراغ این که باید چه کرد. همونطوری که میدونید در مسئله تربیت اگر ما نخواهیم با چالش مواجه بشیم، یعنی تربیت روان حرکت بکنه، یه پیش نیازی داره. پیش نیاز اینه که ما مخاطبمون رو خیلی قشنگ بشناسیم. حالا من خودم تجربه‌ای که در این سالیان کار مشاوره با گروه‌های سنی مختلف رو داشتم، یک کلیدواژه مهمی رو پی بردم و اینکه خیلی از مشکلات ما سر اینه که ماها نیت هامون خالص نیست. چرا هست؟ یعنی موقع نیت هم خالصه ها، بیشتر مشکل سر اینه که روش رو نمیدونیم، طرف مقابلمون رو نمیشناسیم. مثلا ببینید مادر غریزه خیلی عجیبی نسبت به فرزند داره و میدونین غریزه معمولا یه چیزیه که به راحتی نمیشه دورش کرد. ولی چرا با بچهش مشکل پیدا میکنه؟ بچه رو دوست داره، یعنی حاضر با آب آتش بزنه که فرزندش آسیبی نبینه. ولی چی میشه که نمیتونه؟ یعنی سخته. من همیشه میگم تو این دور زمونه ما پدر مادرها داریم بچه هامون رو میکشیم، بچه هامون هم دارن ما رو میکشن. دلیل چیه؟ یا در عرصه تعلیم و تربیت گاهی اوقات آدمای دلسوز علاقمند رو میبینه ولی میبینه نمیتونن، یعنی مشکل دارن با دانش آموزانشون. میره سر کلاس دانش آموز گچ هم به سمت معلم پرت میکنه. تو زندگی مشترک واقعا زن و شوهر گاهی اوقات با علاقه زندگیشون رو شروع کردن ولی آمده بود چند وقت پیش آقای پیش من، خیلی آدم خوب و متین و موجهی هم بود، موضوع خانومم هم خوبه ولی من هر روز صبح که بلند میشم یه نگاهی به صورت زنم میندازم، اگر ببینم داره نفس میکشه با خودم میگم یعنی یه روز دیگه من باید اینو تحملش کنم. یعنی دوستش داره ها، ولی چی میشه که صبح تا صبح به آرزو مرگ زنش بلند میشه؟ خب یه گرهی وجود داره، یعنی یک حلقه مفقوده وجود داره که باید اینو پیداش کرد. این حلقه مفقوده همون عدم شناخته، نمیشناسیم هم دیگر رو. مثلا شما میدین که اوقات باورتون میشه برادران خواهران ما تو حرف زدن حرف دیگه میگن 70% ارتباطات بین فردی به وسیله کلامه. یعنی ما هنوز تو حرف زدن مثلا طرف مقابلم نمیشناسیم باید چجوری باهاش صحبت کنیم. مثلا مادر اومده میگه این بچه من خیلی لج میکنه، هر چی هم بهش میگم گوش نمیکنه. خب چی؟ مثلا میره وسط سفره میشینه، میگم مادر جون سفره است، برکت خداست، گناه داره، بیا مثل من و بابات بشین ببین ما چقدر خوب نشستیم. سفره رو به هم هم میریزن. میگم خب ببخشید این بچه میشه بفرمایید چقدر وقتشه؟ میگه 9 ماهشه. میگه تو یعنی اینجوری که داشتیم میگفتیم ما فکرم یه بچه 4-5 ساله رو داره میگیم. یه نمیدونه من کان انده و سبیون فلیت حساب بله یعنی چی، اینو متوجه نشده. خدمت مثلا خانم با آقا صحبت میکنه با همسرش، چون نمیشناسه باعث سوء تفاهم میشه. مثلا خانم با آقا میگه که آقا من خیلی خستم. آقا چی میگه؟ خب زن خسته ای برو بخواب دیگه. خانم تو منو درک نمی کنی، تو منو نمی فهمی، نمیدونم چرا منو مسخره میکنی. هرچی آقا فکر میکنه میگه خب این گفته خستم، آدم خستم باید بره بخوابه. خب نمیفهمیم ادبیات های همدیگر چون نمیشناسیم دیگه. ولی همین خانم به خواهرش میگه آبجی خیلی خستم. ببین چقدر قشنگ اون میفهمه آره آبجی جان با این کارهایی که تو میکنی بعدم خسته باشی. زن نباید انقدر خودشو برای زیر بار زندگی یه ذره تفریح استراحت. بعد میگه آخیش چقدر خوب خواهرم منو میفهمه، چون یکی از جنس خودتونه، خوب درکتون میکنه. ببین همه اینا سر همین اختلافات به وجود میاد، مشکلات به وجود میاد. نه اینا، یعنی وقتی عمیق‌تر آدم میشه میبینه اصلا ریشه خیلی از مشکلات این عدم شناخته. مثلا آقا اومده میگه من رفتم خونه خانومم پریده جلوم، میگه من جا خوردم، خودم کشیدم عقب. اوایل زندگی دیگه مثلا خانوم میخواست آقا رو سورپرایزش بکنم، بعد یه لبخندی هم زده و آقا میگم آقا یه لبخندی هم میمزد و یه سلام هم مثلا با نشاط خدمت شما عرض کنم که تقدیم من کرد و بعدش هم دیدم که این صورتش رو داره بالا پایین میده، بعدش هم قهر کرد رفت. گفتم خانم نه به اون پریدن جلوت، نه به این سلامه، نه به این لبخنده، نه به این قهره، خب چرا؟ بعد میگه من فکر کنم یه مشکلی هم پیدا این سر و صورتو که بالا میداد. بعد میگه مگه حالا زیر بار میره بگه چیه مشکل؟ گاهی اوقات هم نمیگن دیگه. میگه من اصرار از او امتناع، من اصرار امتناع، تا بالاخره از زیر زبونش نگو رفته بوده ابروشو درست کرده بوده که مثلا حالا آقا ببینه بگه به به. من بعد این خانومو صدا کردم گفتم خواهر بزرگ، همین که ما مردا شما زنا رو با زنای دیگه اشتباه نمیگیم، بریم خدا رو شکر کنیم. مرد یه موجود کل نگر، تا حالا چند تا لاخ مو برداشتی میخوای حالا شوهر ببینه؟ خب ببینی این عدم شناخت ها در همه عرصه ها اینجوریه، در عرصه تعلیم و تربیت هم همینه. یعنی وقتی ما نتونیم یک کودک، یک نوجوان، جوان رو به خوبی بشناسیم، قطعا باهاش با چالش مواجهیم، اینو هیچ شکی نکنید. بذار من بنام اینه که اگر اجازه بفرمایید دوره نوجوانی رو یه مقدار آنالیز بکنیم، یعنی ببینیم مثلا یه نوجوان چه ویژگیایی داره، چه نیازهایی داره. من اولش باید یه فرمولی رو اگر اجازه بفرمایید برای بنویسم. یه فرمولی رو در ابتدا براتون بنویسم ببینیم که این فرموله چیه. ببینید تأثیرگذاری باید حتما تو این فرمول ما حرکت کنیم. ببین فرمول رو من بنویسم. شناخت ویژگی ها رو هر که آدم میخواد تأثیر بگذاره ها، فرقی نمیکنه، به علاوه شناخت نیازها، به علاوه تنظیم رفتار بر اساس نیازها و ویژگی ها. حالا این رفتار که میگیم شما تنظیم کلام هر چی بذارین جایی، یعنی اون وقت بعد اول ویژگی ها رو شناخ، نیاز ها رو شناخ، بعد رفتار رو بر اساس این ویژگی ها و نیاز ها تنظیم کرد، وقت ما میتونیم روی طرف مقابل تأثیرگذار باشیم. از هر جنس تأثیرگذاری ها، شما دنبال تأثیرگذاری علمی هستید، تربیتی هستید، فرهنگی هستید، معنوی هستید، بعد تو این فرمول حرکت کرد. خب حالا اگر اجازه بفرمایید من یه مقداری میخوام این ویژگی های دوره نوجوانی رو براتون معرفی بکنم. البته دختر و پسر تقریبا ویژگی های دوره نوجوانیشون مشترک، اونجایی که این مقدار تفاوت داشت رو من قید میزنم و محضرتون میگم چیه. خب حالا ببینیم که ویژگی های دوره نوجوانی. اولا دوره نوجوانی رو ما یه تعریفی بکنیم، بعد بیم سراغ این که ببینیم ویژگی‌هاش چیه. دوره نوجوانی رو میگن به نوعی برزخ زندگی. چرا میگن برزخ زندگی؟ چون یه دوره کوتاهیه، بین کودکی و جوانی قرار گرفته. ببینید کودکی شروع میشه، دورش از تولد تا تقریبا 13 سالگی. برخی این دوره رو مثلا تا 11 سالگی هم میگن، ولی عمده کارشناسان 13 سال رو پایان دوره کودکی میدونن. یه دوره کوتاهی این بین قرار میگیره تا 17 یا برخی میگن یا 19 سالگی، این میشه نوجوانی. یعنی یه دوره مثلا 4-5 ساله، یعنی 4 تا 6 سال نسبت به اون دوره که 13 ساله خیلی کمتره. بعد دوره جوانی شروع میشه. دوره جوانی در کشور ما تا سن 29 سالگیه. برای همین یه دوره کوتاه، حتی اسم مستقل هم نداره، میگن نوجوانی. یعنی مثلا این دوره یک دوره برزخیه، یعنی بین کودکی و جوانی. و عجیبم هست تو عرصه تربیت تا میای یه چشم ببندی باز بکنی این دوره عبور میکنه. ولی دوره خیلی پرمخاطره‌ایه، یعنی درست برزخه، حالا من تشبیه بکنم این برزخ زندگی انسان، مثلا اون شب اول قبل میگن تا روز قیامت این دوره، یعنی واقعا دوره پرمخاطره عالم قبر. من میشه میگم همینجوری، یعنی دوره نوجوانی هم این دوره عالم قبره، یعنی دوره پرمخاطره است که حالا جلوتر من مخاطراتی که وجود داره رو میگم. پس این برزخ زندگی، برخی میگن دوره تحول، دوره نوجوانی دوره تحول و تغییره، چون خیلی تغییرات هم لحاظ جسمی هم لحاظ احساسی روحی روانی که حالا تو ویژگی ها که میشماریم میبینید ایجاد میشه در یک نوجوان. یه نکته دیگه هم من بگم در تعریفش، گاهی اوقات میگن این دوره دوره بروز مشکلات هست. حتی برخی از بزرگواران که کتاب میخوان برای دوره نوجوانی بنویسن، اصلا عنوان کتابشون مثلا مشکلات دوره نوجوانی، یعنی انقدر اینجا مشکلات رومیات سریع شکل میگیره که اصلا میگن دوره بروز مشکلات دوره نوجوانی. خب حالا با این تعریف کوتاه بریم ببینیم ویژگی ها این دوره چیه، یه مقداری بشناسیم. اگر بتونیم دوره رو خوب بشناسیم واقعا خوبم میشه با نوجوانان کار کرد در این دوره. خب اولین ویژگی، ویژگی استقلال طلبیه در دوره نوجوانی. ببینین استقلال طلبی یه چاقو دو لبه است، یعنی هم لبه مثبت میتواند داشته باشد هم منفی. بستگی به این داره که ما چگونه این استقلال رو در فرد ایجاد بکنیم یا پرورش بدیم یا توجه بکنیم. بستگی به نحوه والدین، محیط تربیتی، جامعه، خانواده و غیره داره. ببینید توی یک نرم تربیت صحیح، من یه نموداری میکشم، به این نمودار دقت کنید. این بخش رو شما بذارید سن، این رو بذارید استقلال و وابستگی، چون نقطه مقابل استقلال وابستگیه دیگه. بچه ها وقتی به دنیا میان، یعنی در بدو تولد در اوج وابستگی هن. یعنی مگس هم رو بینیش بشینه بعد یکی بپرونه براش، نمیتونه. گلاب به روتون شیر مادر رو هم که میخوره بعد بادگلوش گرفت، خودش بادگلو نمیتونه بزنه، بعد به شکم بخوره آروم بزنه پشتش، یعنی حتی باد معده‌اش خودش نمیتونه بیرون، یعنی اینجوری وابسته است. مثلا در اوج وابستگیه. در مدل تربیت صحیح اینه که هرچی سن افزایش پیدا میکنه بعد این وابستگی کمتر بشه. یعنی شما وقتی یک تربیت صحیح رو میخواید ببینید آیا تو این بعدش اتفاق افتاده، مثلا ببینید یه بچه در سن مثلا 3 تا 4 سالگی ببینید چه کارهایی رو باید بتونه انجام بده. غذاش رو باید خودش بخوره، جورابش رو خودش پاش بکنه، ببینید تو 3 تا 4 رو شلوارهای ساده و پیراهن ساده بدون دکمه رو باید خودش بتونه تنش بکنه، کفشش رو خودش باید بتونه بپوشه، مسواک باید بتواند بزنه. اینو داریم تا 4 سالگی میگیم. یعنی این تو نرم طبیعی بچه. ولی اگر ما دیدیم نه، تو 3-4 سالگی مادر باید بشقاب دستش بگیره دنبال سر بچه میگن تو جون بابات یه قاشق غذا بخور، اولا که ما باباها مایه میزنن مادر، قسم معایب و نمیدونم التماس و تهدید و تطمیع که بچه، خب این معلومه تو نرم طبیعی نیم. یا مثلا میبینی بچه 3 سالشه مادر قاشق برداشت غذا، مادر جون هواپیما اومد در تو بس کن بخور. خب این غلطه، یعنی ما داریم بچه رو غلط بار میاریم. بچه بعد 2 سالگی بشقاب بذاری جلوش، ریختم ریخت، این ریختن زمین خوردن مقدمه بلند شدن است. ولی مادری که میخواد نه بچه صاف و اوتو کشیده باشه نمیتونه، مادری که عجوله نمیتونه بچهش رو به سمت استقلال رفتاری ببره. خب ببینیم، و تو خیلی چیزهای دیگه شما میدونیم بچه ها وقتی تو مسیر استقلال قرار میگن یه ویژگی داره. استقلال یعنی رشد جسمی، رشد مهارتی، رشد فکری و غیره. یعنی شما استقلال فقط استقلال نبینید، استقلال یک مجموعه از رشد ها باید دست به دست هم بده یه فرد توی زمینه استقلال پیدا کنه. حتی استقلال یعنی هماهنگی بین رفتارها، اعضا، جواره. من اینو با عرض تأسف بگم، ما یه مجموعه رو، مجموعه آموزشی رو در قم داریم، مصاحبه های ورودیش رو خودم میگیرم، معمولا وقت میگذارم میگیرم. ورود ما پیش دبستانیه به مجموعه، یعنی میان همجوری میان مراحل رو بالا. خب یکی از تستایی که ما میکنیم همینه، ما ببینیم آیا این هماهنگی های مهارتی، فکری، جسمی ایجاد شده یا نه. مثلا یکی از کارهایی که میکنیم اینه که من جسارتا اینو بدم به شما، ببخشید شما پرتش کنیم به من، بشینین راحت باشه. بله ببینین ما توی یه سنی هستیم که این هماهنگی ایجاد شده. حالا دوباره من میندازم به شما، شما بگیرید، ببخشید درش افتاد. آره در خودکارتون. حالا ببینین یعنی هماهنگ نیست. بچه ها تو 4 سالگی باید بین چشم و دستشون هماهنگی باشه، یعنی وقتی یه شیء رو میندازی بتونه اینو بگیره. خب این یعنی استقلال، یعنی بچه باید تو نرم رشدش به استقلالی برسه. ما وقتی میگیم، حالا ببینیم این خط رو ما میذاریم نوجوانی، نوجوان باید در این دوره به یه استقلال نسبی رسیده باشه، یعنی وابستگیهاش باید کم شده باشه. حالا این وابستگی برخیش جسمیه، برخیش مهارتیه، برخی حتی وابستگیهای فکری باید کم شده باشه. یعنی اگر یه بچه ای که مثلا شد مثلا 15 سالش، مامان بله نهار بخورم یا نخورم، تو این گشنه تو باید نهار بخوری یا نخوری دیگه، این دیگه پرسیدن که نداره که، میگه حتی تو ایناش وابسته. خب این معلومه، یعنی تو نمودار رشد به خوبی قرار نگرفته. حالا اگر اجازه بفرمایید من اینجا آسیبه رو بگم، وقتی نوجوان به دوره نوجوانی میرسد ببینید گفتیم استقلال طلب می شود، یعنی چنگ میزنه ولو استقلال رو بهش نداده باشه استقلال از شما بگیره. و اینجاست که اگر ما آمادش نکرده باشیم آسیباش شروع میشه. ولذا دیدید خیلی نوجوان ها به دوره نوجوانی میرسن چون این ویژگی درشون شکل میگه استقلال طلبی، در معرض آسیب قرار میگیرن. مادرش میگه کجا میری؟ یه جایی میرم. مگه باید به تو بگم کجا میرم؟ یا نمونه دیگه، مثلا میاد میگه که مامان بله میخوام برم با دوستان لباس بخریم. لباس؟ با کی؟ با فلانی. مادره میدونه این بچه خوبی هم، نمیخواد مادر جون حالا با بابات میری میخری. میره دره رو محکم به هم میزنه میره. بعد میبینی اومد خونه با یه شلوار اومد. اینو چیکار کردی؟ خریدم. با چی؟ پول قرض کردم. پولش رو از کجا میاری؟ کار میکنم میدم. یعنی میبینی میره به سمت استقلال رو چنگ بزنه. ولی وقتی چنگ زد اینجا دیگه آسیب های زیاد میشه. چرا الان نوجوان های ما پر آسیب شدن؟ دلیلش اینه که ما تو یک نمودار صحیح رشد قرارش ندادیم. یه مرتبه میاد چنگ میزنه کنار پارک، اون وقت میره قلیون میکشه، میشه این تهش استقلالش. ولذا باید استقلال به بچه ها هبه کرد، واگذار کرد. این حق یک نوجوانه، حق یک انسانه. مثلا من خیلی مواقع گفتم ما پسر داریم 12-13 سالش، اصلا بهش استقلال بده. مثلا بگو بابا جون این امسال میخوام کیف مدرسه تو خودت بری بخری، بهش بدید استقلال رو. بعد میدونین الان چی میشه؟ الان چون هنوز خودش نمیخواد چنگ بزنه، همراهش بیشتره. میگم بابا جون یاد پیش محمد آقای میرفتیم کیف فروشه، کیفای خوبی داره، میری سلام برم بهش میرسونی یه کیف میخریم، میگه چشم بابا. یعنی میاد تو مسیر ما قرار میگیره، ریل گذاری رو ما میکنیم. ولی اگه این شد 17-18 سالش بهش این حق رو ندادی، 17-18 سالگی میاد چنگ میزنه، برای حرف ترم خورد نمیکنه. پس ببین اولین ویژگی استقلال طلب. من چند تا نکته رو در باره استقلال طلبی براتون بنویسم. نکته اول اینه که استقلال بایستی تدریجاً داده شود. نکته دوم، استقلال ابعاد مختلفی دارد، فکری، اجتماعی، تفریحی، مهارتی و غیره. یعنی وقتی میگیم باید حتی شما باید استقلال تفریحی رو به بچه ها تدریجا بدید، ما بهش ارائه بدیم. یعنی مثلا میخوام بگم ببین مادر جون هیچ اشکالی نداره تو صبح با دوستت قرار بذار، مثلا امروز شنبه صبح بریم پیاده روی پارک، منم ساعت 8 صبحانه منتظرتم، بیا خونه. بهش بدیم. این بعد میره پیاده روی، نمیره قلیون کشی. دلیلش اینه که او هنوز به اون استقلال کامل نرسیده که خودش بخواد طراحی کنه. شما وقتی بهش میگیم برو پیاده روی، یعنی انگار خودش ملزم میدونه این پیاده رویه رو بره انجام بده، داره شکل میگیره و غیره. تو مهارت، فکر، رفتارهای اجتماعی به بچه ها باید استقلال داد. و خدا نکنه، ما دیدیم اینا رو تو مشاوره، مادری و پدری که دست بچه رو میگن تاتیش میکنن، میرسه تا نوجوان میخوان تاتیش کنن، دست مادر رو پس میزن. اونی میشه که خودش میخواد، نه اونی که ما بخواهیم، نه اونی که عقلانیت و تربیت میگه. اینم نکته دوم. نکته سوم در باب استقلال طلبی اینه که تقابل با روحیه استقلال فرزندان ممنوع، بلکه باید جهدهی صحیح بشود. باید جهدهی صحیح بشه. من یه قاعده ای رو بگم در حوزه تعلیم و تربیت، کار با نوجوان، کار با بچه های دبیرستانی، ببینید بزرگواران، هیچ وقت خودتون رو قدرت نشون ندید به نوجوان. یه اصلی وجود داره، یه اصلا دقت کنیم، نوجوانان در برابر کسانی که قدرت نمایی میکنند سرکشی و طغیان دارند. اینو بدونید. یعنی اگر خواستیم یه نوجوان رو قدرتتون رو بهش نشون بدین، سلطتون رو بهش نشون، زور بهش بگین، طغیان میکنه، نافرمانی میکنه. اینو بدونید. دلیلش هم این روحیه. چون ببینید استقلال هیچ وقت نمیتونه سلطه بپذیره، قدرتی رو بپذیره. مثلا اگر کسی روحیه استقلال درش باشه که بخواد قدرت نمایی کنه، سلطه گری بکنه، طغیان میکنه در برابرش. پس تقابل با روحیه استقلال طلبی دانش آموزان و فرزندان ممنوعه، بلکه باید جهدهی صحیح بشه. که حالا نمونه های از جهدهی ها رو جلوتر من محضرتون عرض خواهم کرد. خب بریم ویژگی دوم. ببینیم دیگه بچه ها دوره نوجوانی چه ویژگی رو پیدا میکنن. من قبل اینکه ویژگی دوم رو بگم فقط این نکته رو عرض بکنم. ببینید یادتونه تو دوره نوجوانی وقتی میخواستیم تعریفش بکنیم گفتیم دوره بروز مشکلاته. میده این ویژگی به خودی خود تو انسان شکل میگیره. خب ولی اگر ما بهش توجه نکنیم این تبدیل میشه به همون بچه های نافرمان که امروز ما تو دوره نوجوانی تو خانواده زیاد این بچه های نافرمان رو میبینیم. بعد یکی از مشکلاتی که وجود داره چون نوجوانی دوره انتقال از کودکی به نوجوانی داره اتفاق میفته، پدر و مادرها و مربیان هنوز بچه ها رو بچه میپندارن. یعنی حس میکنم بابا این بزرگ شده. لازم مثلا میگه مامان بر میخوام برم مثلا با دوستم فلان جا. مادر بیا. چهار انگوش شلوارش کوتاه شده، فکر میکنه عمر آبادم شهر. یعنی اینجوری فکر نه بابا بزرگ شده. مثلا میگه دختر شده سن نوجوانی، حالا حوض کرده میگه مادر جون یه عروسک میخوام، براش نمیخره، تو دیگه بزرگ شدی. یعنی بچه دوچار یه پارادوکس، یه جایی که میخواد استقلال داشته باشه میبینه منفی، میخواد کودکی بکنه میبینه دوباره صدن جلوش. این بین میمونه که بالاخره من کیم. میدونی دوره نوجوان دوره بحران هویت هم محسوب میشه. بریم دوم این ویژگی، توجه به خود. دوره کودکی را دیدیم بچه ها بیشتر توجهشون به اطرافه، به دیگرانه، اصلا تقلیدگرن، دارن دیگران رو این رصد میکنن. ولی در نوجوانی نه، یه برگشت به خود ایجاد میشه. مثلا برخی کارشناس ها میگن شما هر وقت نوجوان رو گمش کردین برین جلو آینه دنبالش بگردید. یعنی توجه به خودش انقدر زیاد میشه. و همین هم هست. مثلا دختر خواهرای بزرگوار بینن در دوره دختر بودن، کوچیک که بودن، مثلا نوجوان شدن، دیدین گاهی اوقات مثلا دیگه اون دوره حساسیت که بینیم چقدر بزرگ، کوچیک، قشنگ، مثلا وای مثلا جلو آینه انگشت سبابه زیر بینیش بالا باشه چطوره، پایین باشه چطوره. یعنی توجه، موم چطوره، نمیدونم ابروم چطوره، کاشکی چشمم این رنگی بود. میبینید تو دوره نوجوانی ای توجه در پسرهام به شکل دیگه، پسرهام همینجورم. مثلا میبینید گاهی قد توجه به اندامشون، بازوشون، دیدین گاهی قد تو همین دوره میخواد بره پرورش اندام، هیکلی پیدا کنه، چیکار بکنه. ای توجه به خوده تو این دوره داره شکل میگیره. حالا ببینید این توجه به خودم دوباره مثل استقلال طلبی چاقو دو لبه، هم یک فرصت هست هم یک تهدید. من تهدیدهاش رو براتون بگم، ببینید چه تهدیدهایی که قشنگ شما امروز کف جامعه تهدیدهای این ویژگی رو میبینید. یک، مد و مدگرایی منشأ توجه به خوده. یعنی گرایش به مد و مدگرایی. حتی من اینو یواشکی بگم، حالا بعدا بیشتر درباره صحبت، حتی آسیب های جنسی دلیل این توجه به خوده، دلیل این توجه به خوده. یکی از آسیب تهدیدهایی که این توجه به خود ممکنه ایجاد بکنه، بحث مقایسه کردن خود با دیگران. یه جایی دوچار سرخوردگی میشه، یه جایی دوچار، مثلا حتی توی خانواده ما اینا رو دیدیم تو مشاوره هم. مثلا میبینی دو تا خواهرن، این خواهر رسیده حالا به سن نوجوانی، میره تو خط خواهر کوچکتر یا بزرگترش که اون مثلا قشنگتر از منه. یعنی میبینی در معرض مقایسه ناخودآگاه خودشون رو قرار میدن. خود پسرها همینطور هم. مثلا شما در فضایی که آقا پسرها هستن میبینید که اینا ناخودآگاه مقایسه هاشون با دیگران، کاش که من مثلا تیپم مثل این، قدم مثل این بود، مدل موم مثل این بود. یعنی یک گرایش به مقایسه کردن با دیگران هم این توجه در به خود ایجاد میکنه. چطور میشه اینو مدیریتش کرد؟ من یه فرمول بهتون بگم، ببینیم فرمولش چیه. برای این که این آسیب ها ایجاد نشه، فرمول کلیش مشغولیت، که حالا بعداً در مورد مشغولیت بیشتر صحبت میکنم. آدم های بیکار بیشتر به خودشون توجه میکنم و من اینو به عنوان یه آسیب بگم. گاهی قد متاسفانه در مجموعه هستن که مثلا اینو شنیدن ولی اشتباه عمل میکنن، میگن این بچه رو باید اشباهش کرد در توجه به خود. من یادم یه نمونه‌ای در مشاوره داشتیم، بچه دبیرستانی، مادرش آمده بود و پدرش بودن، این دوچار، این که گفتم آسیب جنسی، دوچار متاسفانه اختلالات جنسی شده، ولی مثلا خود ارضایی اینا. بعد میگفتم ما ریشش رو مادر پدر خیلی پیگیری کردن. شنیده بودم معلم سر کلاس برگشته بوده مثلا به این پسرها گفته بوده گاهی قد لباساتون کامل در بیارید، جلو آینه خودتون رو نگاه کنید. خب این نمیدونم بر اساس چه منطقی، ولی انظار اینجاست که اون آسیبه ایجاد میشه. اتفاقا تو این دوره ما باید کاری بکنیم که این فن خیلی به سمت خودش نره. حالا تو ویژگی های جلوتر میگیم که تو باید اینقدر اینو مشغولش کرد که خیلی توجه به خودش نکنه.